بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. وجود مبارک امیر المؤمنین 7 حقیقت رو به عنوان نشانه ها و خصوصیات و ویژگی های مؤمن بیان فرمودن. خصلت اولی که امام در گفتار ملکوتی و نورانی خودشون دارن این خصلت المؤمن من تاب مکسبه، درآمد مؤمن، کسب مؤمن و مالی که مؤمن به دست میاره که با اون مال زندگیشو اداره کنه، معیشتشو اداره کنه، مال حلال و مال پاکه. کسبی رو که انتخاب میکنه مشروعه و در اون کسب هم معاملاتی که با مردم انجام میده معاملات مشروعه. البته عنایت دارید کسی که بخواد این گونه باشه باید از یک حالت ارزشی برخوردار باشه، چون تا اون حالت در انسان نباشه یا این حالت رو انسان با تمرین به دست نیاره نمیتوانه وصل به کسب مشروع و درآمد پاک و درآمد حلال باشه. این حالت ارزشی، این حالت انسانی یا این حالت اخلاقی عبارت از قناعت که درباره قناعت گفتن از من قنع، اون انسانی که دارای روحیه قناعت و دارای حالت قناعت انسان بزرگواریه، انسان عزیزیه. درست هم هست ضد قناعت طمع و حرص، که خیلی یارو این حالت طمع هم دوچار حرام کرد هم دوچار پایمال کردن حقوق مالی دیگران کرد و هم دوچار شکست در کسب و کار کرد، هم خیلی یارو به خاک سیاه نشون دوچار زندان کرد، آبروی اونها رو برباد داد. اینها همه از عوارض طمع. اون کسی که دارای بیماری طمع علاقه داره که یک روزه یا ثروتمند حرفه‌ای بشه، علاقه داره یک ساله ثروت انبوهی رو به دست بیاره، خب با این حالت مجبور میشه راه‌های مختلفی رو طی بکنه، خدای نکرده خود را آلوده به مکر و حیله و کلاهبرداری و دوز و کلک بکنه و اغلب هم در این زمینه پیروز نمیشن، موفق نمیشن، چون در تاریخ ثابت شده عملا که گناه پیروزی نداره، حالات زشت اخلاقی هم پیروزی نداره. هیچ طمعکاری در عالم به پیروزی واقعی نرسیده، هیچ ظالم و ستمکار و خلافکار و منحرف و طاغی و معصیتکاری هم به پیروزی واقعی نرسیده. اما اهل خدا چه در امر مال، چه در امر اخلاق، چه در امر عمل، چه در امر شخصیتی همیشه پیروز شدن، پیروز هم بودن، در آیندگان هم این گونه افراد به پیروزی و ظفر واقعی خواهند رسید. وجود مبارک زینب کبرا در سخنرانی هاشون که چند تا سخنرانی بوده، معروفترینش و هیجان انگیزترینش سخنرانی سر بازار کوفه بود و سخنرانی در کاخ یزید و محل حکومت یزید. بقیهش هم یه مقدار در کربلا بوده، در مسیر راه بوده، در مدینه بوده که همه این سخنرانی ها رو نوشتن، در کتاب ها ثبت کردن. مردم فکر میکردن این 72 نفر رو که کشتند و قطعه قطعه کردند و بدنهای مطهرشون رو وسط بیابون انداختن و رفتند و حتی به خانوادهشون اجازه دفن ندادن، با این وضع ظاهر این چراغ خاموش شد و چراغ خودشون و حکومتشون و قدرتشون روشنایی بیشتری پیدا کرد. اما وجود مبارک زینب کبرا کربلا حدیثی رو کنار بدن مطهر ابی عبدالله برای برادر زادشون حضرت زین العابدین بیان کردن که نشون میداد زینب کبرا با این حدیث از آینده بسیار با عظمتی خبر دارن میدن، که یه روزگاری این بیابان تبدیل به یه شهر میشه و روی این بدنها حرم و بارگاه و مسجد بنا میشه و مردم از اطراف و اکناف کره زمین به زیارت این قبور خواهند آمد و به این معنا اشاره کرد که خاک این منطقه رو برای مهر نماز خواهند بود. یعنی میخواستن بفرماین ظاهر بینان، عادی بینان و کم فکرها و سبک مغزان. اگر خیال کردی در این جنگ ما شکست خوردیم، خیال باطلی کردی. در این جنگ پیروز واقعی ما هستیم و شکست خورده واقعی شما هستید. بعد از این گفتار زینب کبرا، اولین کسی که خاک این قبرها رو برای تیمم و مهر نماز برد وجود مبارک حضرت زین العابدین بود و بعد امام چهارم هم همینطور این خاکها رو برای مهر نماز بردن و هنوزم دارن میبرن، آینده هم خواهن برد. و از شگفتی های عظمت صاحبان این قبور اینه که افرادی از بزرگان دین ما میفرمایند از کنار قبر ابی عبدالله از هر طرف، شرق قبر، غرب قبر، شمال قبر، جنوب قبر، از هر طرف تا چهار فرسخ حرمه. حرم یعنی چی؟ حرم به معنی منطقه محترم در پیشگاه مقدس پروردگار، یا کلمه حرام، والمسجد الحرام که در قرآن مجید سواء العاکف فیه والباد، مسجد الحرام یعنی مسجدی که به شدت مورد احترام پروردگاره، حریم حقه. خب از هر طرف چهار فرسخ حریمه. علاوه بر این ما در زیارت وارث میخونیم تابت الارض التی فیها دفنتم، از زمانی که شما در اینجا دفن شدید، نه یه نفر و نه فقط حضرت حسین، تابت الارض التی فیها دفنتم، همه شما 72 نفر، این خاک تبدیل به خاک پاک شد. امیرالمؤمنین قبل از 20 سال از جریان کربلا، قبل از 20 سال، یعنی 23 سال یا 22 سال قبل از حادثه کربلا، در مسیر جنگ صفین از کربلا که میخواستن عبور بکنن، دستور دادن به ارتششون پیادش، همه رو پیاده کرد. فرمود من امشب میخوام در این سرزمین بیتوته کنم، بمانم. خب همه هم امر حضرت رو پذیرفتند و پیاده شدن. امام اون شب رو برخلاف همه شبها تا نماز صبح نخوابیدن. این که میگیم امامان ما شبها رو بیدار بودن، به این معنا نبوده که از غروب آفتاب تا طلوع صبح بیدار بودن، نه، خداوند همچین اجازه حتی به پیغمبر عظیم و شأن اسلام هم نداد. شما در قرآن مجید میخونید خداوند به پیغمبر اکرم میفرماد قم اللیل، شب رو به عبادت برخیز، اما نه همه شب رو، یا شب رو دو قسمت کن، چون اون زمانم زود میخوابیدن، یعنی آفتاب که غروب میکرد نماز میخوندن، دو سه لقمه شام میخوردن و میخوابیدن. الانم انو بعضی از شهرهای کوچیک دوردست و قریه‌ها و دهات‌های ایران همینطوره. اون وقت که من مدرسه بودم، سه ماه تعطیل ما رو میفرستادن در یه ایلاقی که دور بود به تهران، نزدیک 70 فرسخ فاصله داشت. پدر مادر مادرم و پدر مادر پدرم اونجا زندگی میکردن، همونجا هم به دنیا اومده بودن، همونجا هم از دنیا رفتن. ما سه ماه تعطیل و تا میرفتیم اونجا، حالا 14-15 سال ایام تحصیل میرفتیم اونجا، هر دو خانواده و همه همسایه و همه مردم شهر می اومدن مسجد، نماز جماعتشون و مغرب و عشا می خوندن، بر می گشتن شامشون حاضر بود، شام مختصر می خوردن. مثلا این وقت تابستان که در اون منطقه ساعت تقریبا 7:30 آفتاب غروب می کرد، 8:30 خواب بودن. اون وقت همینایی رو که من دیده بودم 2 ساعت مونده به صبح، زنشون مردشون بیدار می شدن، نماز می خوندن، گریه می کردن، سجده طولانی می کردن، به مردم دعا می کردن، به همسایگان دعا می کردن. خدا به پیغمبر اجازه نداد همه شب رو بیدار باشه. خداوند فرمود شب رو یا 2 نیمه کن، 1 نیمش رو بیدار باش برای عبادت، یا 3 قسمت کن، 2 قسمتش رو بخواب استراحت کن. درباره خواب شب هم قرآن یه لغت داره با سین، جعلنا نومکم سباتا، نه با سه سه نقطه، با سین. در سوره مبارکه اما یتساءلون عن النبأ العظیم که من در کتابهای امروزی دیدم، این لغت رو، لغت عربی رو این طور معنا کردن، سبات با سین یعنی تأمین انرژی مصرف شده بدن، که این فقط با خواب شب میسر، نه با آمپول، نه با قرص، نه با دوا، نه با غذا، با هیچ چی جبران نمیشه. اون مقداری که صبح تا شب آدم را رفته، زحمت کشیده، حرف زده، کار کرده و انرژی بدن رو هزینه کرده، انرژی اعصاب رو هزینه کرده، با خواب شب این انرژی تأمین میشه. اینایی هم که عادت دارن شب تا صبح بیدار بمونن، حالا یا به عبادت یا به معصیت، هر دو ضرر میکنن در بدنشون، در سلامتیشون. اما اون شبی که امیرالمؤمنین کربلا موندن، اصلا شب رو نخوابیدن، تمام شب رو مشغول به عبادت بودن، بعد نماز صبح که با جماعت خونده شد خم شدن، در حالی که نشسته بودن یه مش خاک زمین کربلا رو برداشتن، بو کردن و به خاک فرمودن واهن ایتها التربه، خوش به حال تو ای خاک، یخرجون منک اقواما، گروهایی از تو روز قیامت بیرون میان، که یدخلون الجنت به غیر حساب، بدون پرونده وارد بهشت میشن، یعنی معطل نمیشن، نگرشون نمیدارن، دادگاه ندارن، کسی چون و چرا با اونها نمی کنه، پرونده‌ای ندارن که محاسبشون بکنن. چرا پرونده ندارن؟ چون همه اینا تبدیل به حق خالص شدن. حق خالص که پرونده نداره، حق خالص حق، نور خالص نور، روشنایی خالص روشناییه، صالح صالح، چی ازش بپرسن؟ به نور چی بگن؟ بگن این نقطه تاریک در تو چیه؟ در نور که نقطه تاریکی وجود نداره. اون انسانی که این حقه چی بهش بگن؟ بگن این نقطه باطل در این حق چی کار میکنه؟ در حق که نقطه باطل وجود نداره. یخرجون من که اقوام یدخلون الجنت به غیر حساب، گروه هایی از دل تو ای زمین بیرون میان که بدون حساب وارد بهشت میشن. 22 سال قبل از کربلا امام خبر از پیروزی واقعی این 72 نفر داده. هر مردنی که شکست، هر کشته شدنی که شکست، هر زندان رفتنی که شکست، مگه یوسف 9 سال زندان بود شکست بود براش؟ چقدر درباره یوسف زیبا گفتن، بیگناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق. یوسف از دامان پاک خود به زندان رفته است. چرا محکوم به زندان شده؟ به خاطر پاکی. این پیروزیه که، این شکست. قبل از 32 سال پیش، 35 سال پیش تو محل ما یه عالم بسیار شجاعی بود، بسیار شجاع، 80 سالشم من میرفتم گاهی خدمتشون، یه خونه کاگلی تیرچوبی هم داشت توش زندگی میکرد، خیلی هم مورد احترام علمای تهران بود، خیلی آدم بزرگواری بود، در رده مرجعیت بود، اما اومده بود تهران از شهر خودشون و یه زندگی بسیار زاهدانه ای داشت. واقعا اونی که ما درباره مسیح تو کتاب خونده بودیم تو زندگی ایشون میدیدیم. یه وقت ساواک اون زمان ریخ تو خونه شون و این پیر مرد 82-83 ساله رو برداشت برد برای ساواک با تحقیر و زجر که اسناد به اصطلاح برخوردای رژیم طاغوت با ایشون هستش. اون مأمور تلخ بهش گفتش که چنان به حسابتون برسیم که حظ بکنیم، یعنی یه تهدید سنگی. ایشون هم 3 جواب داد، گفت به حساب ما میخوان چجوری برسیم؟ غیر از این 3 کارو که در حق من نمیتونین انجام بدین، یا کشتنه، یا زندانه، یا تبعید. بگو ببینم کار چهارم چیه، میخوای چیکار کنی؟ به حساب من میخوای برسی، چیکار میخوای بکن؟ یکی از این 3 کار چهارمی که نیست. بعد به عربی به مأمور شاه گفت که ترجمه هم کرد براش، گفتش که یا میخواییم بکشین من، عمل قتل فشهادتون، اگر من به دست شما ستمکاران و ظالمان کشته بشم، این یه کشتنیه که در طول تاریخ بیگناهان به دست ظالمان براشون پیش اومده، نهایتاً این کشته شدن شهادت. اما القتل فشهادت، خب شهادت در راه خدا که عین پیروزی. و اما تبعید، باز به عربی براش گفت اگر منو از تهرون تبعید کنین، مثلا بگین تو مجرمی که با شاه مخالفت کردی، باید از تهران بندازیمت بندر عباس، زابول، یه منطقه خیلی دور دست، اگه این کارو بکنی. و اما تبعید و فسیاحتون، من که پول ندارم پاشم برم بندر عباس 2 سال بمونم یا برم زابل 3 سال بمونم، شما ماشین برام میذارین و مامورم میذارین و ما رو میبرن زابل، بندر عباس یا زاهدان، اونجا هم که ما ندیدیم، این برای ما گردش سیاحت، خیال میکنی قصه میخوره؟ من تهرون مثلا بمونم زندگیم چیه؟ الان روی گلیم، خوراکم هم یا آبگوشته و یا نون پنیر، اونجا که برم حتما خونه‌ای که در تبعیدگاه به ما میدین فرش داره، حتما اونجا میسپارین ما رو که این آقا از اینجا بیرون نره، خواهم یا آبگوشت و نون پنیر هم اونجا میخریم میخوریم دیگه. تبعید اگه بکنین ما یه گردشی کرد. و اما این منو بندازین زندان، بندازین توی اتاق و در و برون ببندین. و اما زندان و اما سجن و فراحتون، چون من بیرون باشم وظیفه دارم داد بکشم، اینو ببینم اونو ببینم، اعلامیه بدم، منبر برم سخنرانی بکنم، علما رو دعوت بکنم، ولی تو زندان که باشم نمیتونم سخنرانی کنم، نه اعلامیه بدم، نه اینور اونور برم، نه علمای تهران رو ببینم. خب تو زندان کارم چیه؟ اینه که نمازی بخونم، یه ذکری بگم، خسته که شدم دراز بکشم، بخواب، دوباره که بیدار شدم دوباره باید چی کار بکنم؟ باز یه قرآنی بخونم، یه ذکری بگم. شما ما رو بکشین، ما شهیدیم، تبعید کنین، گردش رفتیم، زندان کنین، استراحت کرد. این مأموره مثل این که آدم فهمیده ای بود چیز حالیش می شود، دیدش که خب این آقا رو بخواد تبعید بکنه که خیلی براش بهتره، تهرونه یه گردشی میره، رفیقای جدیدی هم پیدا میکنه، زندانم که میخواد بخوابه یا قرآن بخونه یا نماز بخونه، بکشیمش که میشه امامزاده، مردم قبر و حرم و بارگاه براش میذارن، میگن شهیده. بهتر اینه که به ماشین بگیم اینو برسون در خونش بدش کن، گروبم رو بردن در خونش رو رهاش کردن، این پیروزیه، شهادت پیروزیه. تبعید اولیای خدا مثل جعفر ابن ابی طالب به حبشه پیروزیه، زندان برای یوسف پیروزیه، حادثه کربلا برای این 72 نفر پیروزیه. ولی کوتاه فکران تو ارزیابی ها غلط ارزیابی میکنن، خیال کردن یزید و عمر سعد و ابن زیاد پیروز شدن، اما پیروز نشدن، آبروشون رفت، مختارم اومد همه رو درو کرد، یا تو دیگه روغن زیتون سوزوند همه رو، یا بستشون به ستون تیربارونشون کرد، یا اگه دست مختار نیفتادن با پشیمانی و حسرت و ندامت و عذاب وجدان مردن و اون طرف هم به شدیدترین عذاب الهی گرفتار شدن و قرن به قرنم مردم نشستن زار زار گریه کردن و گفتن لعن الله و امتن اسرجت و الجمت و ببین چه پیروزی، چه پیروزی. وضع اینا رو اسمشون نمیشه گذاشت شکست. این رو در کربلا پیشبینی کرد زینب کبرا و پیشبینیشون هم از آب درست در اومد و درست هم باید در میومد. زینب کبرا با چشم خدا آینده رو نگاه میکرد. سر بازار کوفه هم یه جمله دارن، خیلی جمله مهمیه. به تمام مردم کوفه گفتن شما آمدید کربلا و حضرت حسین و این 71 نفر رو کشتید، خیال کردید که اینا رو نابود کردید، اشتباه کردید. کاری که شما کربلا کردید این بوده. این خیلی حرف مهمیه، خیلی مهم. اینا همه معصیتکارای حرفه‌ای، گناهکاران حرفه‌ای، دامن آلوده ها باید دقت بکنن در دنیا. گوش شما بلند شدین 30,000 نفر اومدید کربلا با دست خودتون، تیشه و بردید کربلا و ریشه خودتونو کندید. شما با دست خود آمدید کربلا، تیشه آوردید و ریشه خودتونو کندید. حالا در مسئله صفات مؤمن، امیر المؤمنین می فرماید یه ویژگی مؤمن کسب حلاله، درآمد پاک، کار مشروع. چرا درآمد پاک و کار مشروع؟ چون مؤمن با شناختی که از خدا و قیامت داره حالت قناعت داره. طمعکار و حریص نمیتوانه تا آخر عمرش با مال حلال بسازه. خودمون میگیم طمع دیگه، طمع یا حالتیه که آدمو از مرزبندی های خدا رد میکنه. خدا گفته این کسب حرامه، این کار حرامه، این پول حرامه. آدم طمعکار موتور شیطانیش قویه، ولی آدم قانع موتور شیطانی نداره، همین رو مرز قناعت میمونه. آدم طمعکار از مرزبندی های خدا رد میشه، تجاوز میکنه به حدود پروردگار. وقتی میگیم حریص، وقتی میگیم طمعکار، یعنی آدمی که در چارچوب کسب مشروع و مال حلال وای نمیسته. کسب مشروع داره، مال حلال هم داره، اما بیراه هم میزنه. ولی باید این بیراه زن بدونه که والله این بیراه زدن پیروزی نداره. آخه باید همه زمان و حیثیت رو نگاه کرد. فکر نباید کرد که در دنیا یه طمعکار 3 میلیارد تومان رو هم گذاشت و مرد، پایین پیروز بوده چون سرش هم درد نگرفت و به هیچ جاش هم لطمه نخورد. ولی حالا این 30 میلیون تومان، 30 میلیارد تومان، 3 میلیارد تومان رو از دیدگاه قرآن نگاه بکنیم که اگر از حرام در اومده باشه، قیامت در دادگاه های حضرت حق چه دلیلی میتونه اقامه بکنه بر حقانیت خودش که خدا هم بگه درست میگی، حرومایی که خوردی و جمع کردی و به ورثه دادی نوش جونه، یعنی مال مردم رو ببرن، مال یه مملکت رو ببرن، مردم رو به خاک بشونن، حق ده همه رو ضایع کنن، قیامت هم خدا بگه باریکالله عجب دلیل قوی آوردی که 2 میلیارد در یه مملکت یا یه ملت دزدیدی و ما به خاطر دلیل قویت میگیم دست در نکنه، خسته نباشیم بفرمیم بهش. امیر المؤمنین میگه هیچ گناهکاری قیامت دلیل قانع کننده نمیتونه ارائه بده، چون گناه دلیل نداره. چالش امروز قیامت به خدا بگه این که من سر امام حسین رو بریدم حجت شرعی داشتم، دلیل داشتم، خدا هم بگه خیلی خوب عجب دلیل قویی، فهیچی خونه ابی عبدالله پامال. چه دلیلی گناهکار حرفه‌ای میتونه قیامت اقامه کنه؟ الانش البته بسیاری از طمعکارا تو همین دنیا هم شکست خوردن، بسیاری از حرص زنا تو همین دنیا شکست خوردن، اما ابوذر حلال خور که یه روزی حلال گیرش نیومد، نه یه لیوان آب نه یه لقمه نون، در بیابان ربزه در تبعیدگاه به خاطر گرسنگی و تشنگی مرد، این شکست نخورده که 1400 سال به عنوان یه چهره نورانی، یه چهره ملکوتی، یه بنده خاص خدا مطرح، اگه شکست خورده بود که همین امشب هم ما نفراتی که اینجا بودیم میگودیم خدا لعنتش کنه، اینجور نیست. حلال خور گرچه گرسنه و تشنه بمیره بازم پیروزه، پیروزه، یعنی شیطان و هوای نفس رو شکست داده و خودش ظفر پیدا کرده. و من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما. این آیه در سوره احزاب، مطیع خدا و پیغمبر به پیروزی عظیم رسید. من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. ما همینو در زیارت وارثم داریم، به ابی انتم و امی تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم یا لیتنا معکم فنفوز فوزا عظیما. هم داریم به حضرت حسین و یارانش میگیم شما به پیروزی عظیم رسیدید. حلال خور پیروز، گرچه گرسنه بمون، گرچه سختی بکش، گرچه ببینه داداشش با حرام یه خونه 5000 متری داره ولی این بعد 60 سال هنوز نتونسته یه خونه 500 متری تهیه کنه، ببینه برادر خانومش یه ماشین زیر پاشه 100 میلیون این هنوز نتونسته یه پراید بخره، ولی این پیروز. اتفاقا 2 باغدار رو خداوند در قرآن مجید داستانشونو بیان میکنه که یکیشونو میفرماید اکثر مالن و ولدا بود، باغ یکیشون خیلی بزرگتر، مالش زیادتر، درآمدش بیشتر ولی اون مرد مؤمن نه، یه باغ معمولی داشت و یه درآمد حلالی داشت و اینا با هم دیگه گفتگوشون شد. اونی که بیشتر داشت و باغ بزرگتر و ثروت سنگینتر میگو برد با من. اونی که کمتر داشت و حلال بود میگو نه برد با منه. و بالاخره یه روزی رسید که اون ثروتمندتر به خاطر همین کبر و حرام خوریش به شکست سختی دچار شد، آفت بدی به محصولش زد، همه نابود شد و به خاک سیاه نشست. ولی اون یکی که با خدا معامله می کرد و حق سائل و محروم رو می داد، مالش محفوظ موند. و بعد به اون یکی گفتش که مال کدوممون پیروز، کدوم پیروز؟ پیروزی مال درست کارانه، مال شایستگانه، مال صالحانه. خب این هم یه توضیح دیگه غیر از توضیح جلسه قبل به مسئله مال مشروع، کسب حلال و درآمد پاک. یه جمله از حضرت زهرا نقل کردن که حالا این جمله که به صورت یه خط شعرم در آوردن، نمیدونم از زبان مبارک خودشون صادر شده یا دردایی که بیان کردن، یا آدم حکیم اومده این دردای بیان شده رو تبدیل به شعر کرده. صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا. خب همین جورم هست، از این 95 رو بعد پدرشون پیغمبر معلومه که یه خانومی که حد اکثر سنی که براشون نوشتن 25 ساله، یه خانوم 25 ساله در اوج قدرت بدنیه، در اوج فعالیت، در اوج نشاط، ولی بعد مرگ پیغمبر تا مثل فردا شب که شب سوم جمادی الثانیه چقدر ایشون بلا و مصیبت و رنج کشیدن که دوام نیاوردن و از دنیا رفتن. و با اون حوادث عظیمی که به ایشون رو کرد به شهادت رسیدن. اون وقت در این گفتار داره، صبت علی مصائبون، مصیبت‌هایی به من هجوم کرد که اگر این مصیبت‌ها به روزها هجوم میکرد همه روزها رو تبدیل به شب تاریک میکرد. که ما با همین جملات شدت درد ایشون رو، رنج ایشون رو، مصیبت ایشون رو درک میکنیم. داره امام صادق میفرماد از مادرم دیگه چیزی از بدنش باقی نمانده بود، کارش بعد پیغمبر منهای عبادتش و بیداری شبش برای مناجات با خدا گریه بود و این گریه کم نمی شد، قطع نمی شد. به جایی رسیده بود که همسایه های بی معرفت و بی انصاف امیر المؤمنین رو بیرون دیدن و گفتن استراحت ما به هم خورده، شما به زهرا بگو یا روز گریه کن شب گریه نکن، یا شب گریه کن روز گریه نکن. یکی نبود به این مردم نامرد بگه استراحت شما به هم خورده، استراحت زهرا به هم نخورده. شما دلتون میخواست در آرامش باشین، زهرا نباید در آرامش بود. وقتی پیغام مردم رو به حضرت زهرا داد با اون پهلوی شکسته و اون بدن آزرده، روزها دست حسن و حسینشو میگرفت تا زمانی که از پا در نیومده بود میومد کنار قبر حمزه عموش، در کنار احد زار زار گریه میکرد و بعد بر میگشت خانه. اما وقتی که دیگه نمیتونست تا احد بره، یه جای گلی بود، میومد میرفت میان اون اتاق گلی که اسمشو گذاشته بودن بیت الاحزان، اونجا زار زار گریه میکرد. وقتی دیگه نتونست از خانه بیرون بیاد، دیگه شب و روز میان بستر انقدر ناله زد که امام صادق میفرماید دیگه جوهره صداش تموم شد، بی صدا اشک میریخت. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، اهلک اعداءنا، برحمتک یا